عرض میکنم محضر برادران عزیز. تشکر میکنیم از اینکه مرحمت فرمودن و دعوت کردن که ما مشرف بشیم خدمت شما. برای خسته نباشید گفتن خدمت به دوستان، عرض کردم به فرمانده محترم که ما گاهی تو ترافیک یک ساعت دو ساعت که گیر میکنیم دیگه آماده میشیم برای اینکه با همه دعوا کنیم. و شماها مخصوصا اینایی که کف خیابونن 7-8 ساعت 10 ساعت تو دود و ترافیک و سر صدا و سر کله زدن با آدمای متفاوت و متنوع و اینا واقعا کار شاقی انجام میدن و خدمت بزرگی. بنابراین از جریمه هایی که هم میکنیم تشکر میکنیم، مخصوصا که توی دو ماه گذشته سه بار ما رو جریمه کردید، ما تشکر مخصوص میکنیم. یعنی ببین ما چقدر تخلف کردیم که سه بارش گیر افتادیم. عرض شود فرمودن که سالگرد انقلاب اسلامی در این دقایقی که مصدق اوقات شریفتون هستیم یه چند نکته راجع به بعضی از مؤلفه های انقلاب عرض بکنیم. اولا یکی از مشکلات بزرگی که تو حوزه افکار عمومی جهان و حتی بخشی در داخل کشور وجود داره، بی اطلاعی از همه اون چه که پشت صحنه ها و گاهی حتی جلوی صحنه اتفاق می افتاد و می گذشت. در زمان رژیم شاه، در دوره پهلوی و از وقتی که امریکا و انگلیس به طور کاملا مسلط بر ایران حکومت کردند و میکردند، یعنی موقعی که انقلاب به پیروزی رسید تقریبا تعداد مستشاران امریکایی، انگلیسی و اسرائیلی در ایران به ده ها هزار رسیده بود. تمام نهادهای حاکمیتی و نهادهای مؤثر اجتماعی مستقیم تحت کنترل بیگانه بود. ارتش ما، پلیس ما، در رأس عالی‌ترین مقامات نظامی ما از گاهی یک افسر متوسط و رده پایین آمریکایی، انگلیسی یا اسرائیلی باید دستور می‌گرفت. یعنی تا او امضا نمی‌کرد دستور قطعی و قاطع این حتی اجرا نمی‌شد. این باید به او بیشتر احترام می‌گذاشت. و اینکه در جزئی ترین و کوچکترین مسائل اینها دخالت میکردن و حتی تو حریم خصوصی فرماندهان نظامی، شما الان تو اسناد لانه جاسوسی یا اسناد وزارت خارجه انگلیس مال قبلتر یا اعترافات و خاطراتی که بعضی از اینا خودشون منتشر کردن یا مقامات نظامی رژیم شاه که فرار کردن رفتن ردهای بالا تو خاطراتشون نوشتن بخونید، انقدر توهین آمیز، انقدر تحقیر در حد لجن هست که اصلا آدم واقعا بیشتر از این که عصبانی بشه احساس شرمندگی و ناراحتی میکنه و قصه میخوره برای نیروهای نظامی ما که خب اون زمان میامدن برای خدمت بدنه نیروی نظامی، برای خدمت به نظم و امنیت کشور، اما باید منافع دشمن، منافع بیگانه رو تأمین میکرد، منافع دیکتاتور رو، و تحقیرم میشد. از جمله این که بعضی از اینا تو خاطراتشون می نویسن که مثلا باشگاه افسران جشن می گرفتن، افسران معمولی پلیس و ارتش ایران که حق نداشتن اونجا بیان، رده های یک و دو می آمدن با خانواده هاشون، با افسران رده متوسط به پایین امریکایی، انگلیسی، اسرائیلی اینا، اونجا یک وضع فجیعی نقل می کنه که مثلا فلان افسر ایرانی آمد با خانومش یا مثلا با دخترش، اینا وقت جشن بود و مست میکردند و اینا، فلان افسر متوسط آمریکایی یا انگلیسی میامد در حالت مستی دست زن یک افسر رده بالای ایرانی رو، ارتش یا پلیس رو یا ساواک رو میگرفت، دستش رو میگرفت با خودش میبرد. و این ایرانی هم، این افسر ایرانی هم نه ای که کمترین اعتراض نمیکرد، باید لبخند میزد با احترام، تا دم در تا پای ماشین همراهیشون میکرد، در ماشین رو باز میکرد که این آقا با خانمش بره. چقدر از این گزارش ها هست که رده های بالای ساواک و اینا، حتی فرمانده های ارتش و اینا گلایه میکنن که چه کار باید بکنیم، و از بالا دستور میاد که هیچ کار، هیچ غلطی نباید بکنید. یعنی در این حد شما تغییر رو ببین که اینا نمیتونستن از شرف خودشون دفاع کنن، چطور میخواستن از شرف یک ملت دفاع بکنن. این نحوه برخورد این اربابای غربی بوده با کسانی که داشتن بهشون خدمت میکردن، با دوستان و متحدین و رعایا و نوکراشون، چه برسه با دشمناشون چه میکرد. از اون طرف در بیرون ادبیات متمدنانه متجددانه هر شود که انگار جنتلمن ها متمدن ها دارن با وحوش حرف میزنن و میدونید اینا حق توحش میگرفتن دیگه، یعنی مستشارای امریکایی که میامدن ایران، انگلیسا، اسرائیلیا، اینا حقوقشون چند برابر میشد از پول نفت، هیچ کاری هم اینجا نمیکردن جز تسلط و کنترل کشور در جهت منافع غرب و امریکا و جز مفخوری. حقوق به دلار، همین پریشب داشت با بعضی از این وزرای مقامات رژیم شاه که در رفتن خارج، نمیدونم دیدن دوستان یا نه، داشت مصاحبه میکرد، چه چیزایی تعریف میکرد. خود اینا همونایی بودن که همین کارا رو میکردن، حالا فرار کردن اونجا دارن میگن، احتمالا بهشون پول خوبی دادن دارن میگن. اینا ناموسشون پوله، سلطنت طلبا و اونایی که در رفتن و اینا. خیلی جالب بود، خودش میگفت که هرچی به ما توهین میشد، تحقیر میشدیم، آخرش یه شکایتی پیش شاه میبردیم که آقا اینا نه به ناموس ما رحم میکنن، نه به ما اجازه میدن حرف بزنیم، نه هیچ کاری رو به ما یاد میدن، اسمشون مستشاره، چیزی به ما یاد نمیدن اصلا، نه حتی اجازه میدن تو جمع اینا ما حضور پیدا کنیم، تو به هیچ بحثی مشارکت کنیم. کسی که درجهش از ما چندین مرتبه پایین تره به ما دستور میده، توهین میکنه، حقوق هم به دلار میگیرن، اصلا این کارا رو لازم نداریم بهشون. دیشب دیدم یکیشون میگفت که به شاه گفتم، معاون یکی از قوای سگانه ارتش بود، گفت که نیرو هوایی بود نمیدونم یا چی، گفت به شاه گفتم که آمار دادم و اطلاعات که آقا اینا حقوق به دلار میگیرن، میشه حقوقاشون همه رو بدیم، اضافه حقوق هم بدیم، ولی بگیم نیان توی تشکیلات و اینا، توی ارتش و پلیس و حرفا نیان، برن کیف کنن، ایشونوشونو بکنن، حقوقشون هم بگیرن. گفته میگه شاه گفت برای چی؟ گفتم برای که آقا اینا اولا که بیشتر مزاحمن، اذیت میکنن، نه چیزی یاد میدن، تو خصوصی ترین مسائل ما هم دخالت میکنن، دستور میدن، توهین میکنن، و حالا ما توهین رو تحمل میکنیم، بدنای پایین چی؟ شاه گفته بود که نه همه تحمل کنن، همه تحمل کنن، چاره نداریم، همینه که هست، هر چی میگن برف کن. خب این وضعیت چیز. بعد امریکا و غرب، انگلیس، اینا شما ببینید همین الان اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، اینا تو دنیا هنوزم مدعی همه جهانن، به اسمی که ما جبهه دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و اینا هستیم، جبهه های مخالف ما طرفدار نمیدونم استبداد و تروریسم و دیکتاتوری از این حرفا، یعنی هر چه کثیف‌تر عمل میکنن تمیزتر حرف میزنن و پرادعاتر. وقتی عده‌ای که حافظه تاریخی ندارن نمیفهمن، یا اصلا خبر ندارن که قبل از انقلاب تو ایران چه خبر بود تو حاکمیت، یا الان در بسیاری از کشورها چه خبره، اینا فریب ای ادبیات رسانه‌ای رو گاهی میخورن. اینا کودتای 28 مرداد رو که کردن، شما میدونید تا همین اواخر حتی اعتراف نکردن ما کودتا کردیم، نمیکردن، یعنی مدت‌ها گذشت در حالی که اسناد اینا از تو لانه جاسوسی هم بیرون آمد، بازم اعلام نمی کردن. این اسناد لانه جاسوسی می دونین انتشارش ممنوعه در غرب و در خود امریکا، جرمه. همینه که میگن آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی رسانه، میگن به پیغمبر و مسیح و مریم و همه هرچی میخواییم فوش بدین، همینا میگن اسناد، مثلا اسناد لانه جاسوسی اگر ببینن دست کسی داد زندان داره، ممنوعه. خب آزادی بیان مگه نیست؟ یا نقدی، یک گوشه نقدی به صهیونیسم اسرائیل بشه، میگن یهود ستیزی برخورد میکنن، هر کی میخوای باش، اینجوریه. این اسناد منتشر شده، بعضی از مقامات فراری اینا که از مقام فراری، نه مقاماتی که دیگه سالهاست بازنشسته شدن، اینا تو خاطراتشون نوشتن که ما چجوری کودتا شد، چقدر بود و تعجب بودیم که چقدر ارزان کودتای ایران، چقدر ارزان انجام شد و چقدر راحت. باز اینا میگن که هنوز اعتراف نمیکردن تو همین اواخر، یا اواخر هم یه جوری اعتراف میکنن، توش عذرخواهی نیست، اعتراف نیست، باز ادعا و بهانه است که ما مثلا لازم بودی کارو بکنیم برای نجاتی که ایران بود و اینا، منافع ما در اونجا در خطر بود. این ترنر که رئیس سازمان سیا بود، یک سال بعد انقلاب ما یه جایی تو یک مصاحبه تلویزیونی از دهنش در رفت که گفت کودتای 28 مرداد فقط یکی از تو طرح‌های سازمان سیا بود. ما خیلی کارا کردیم تو این مدت در ایران تا ایران رو بدوشیم. ایران یک گاو شیرده بود، ایران یکی از بهترین گاوهای شیرده ما بود در منطقه، نفتش، زمینش، امکاناتش، پولش، همه چیزش. یکی از بهترین گاوهای شیرده ما ایران بود و میگه در 1953 ما فقط $300,000 پول گذاشتیم که تازه بخشی از اونها برگشت. با کمتر از $300,000 ما کودتا کردیم و شاه رو برگردوندیم و ایران رو دوباره تو مشت گرفتیم که برای عرض شود که 25 سال دیگه هم دوشیدیم تا پارسال که تو ایران انقلاب شد. یه سال بعد انقلاب یه از دهنش در رفت تو یک مصاحبه محدودی یه مرتبه، بعد خودش آمد تکذیب کرد، گفت نه اصلا اینجوری نبود و اینا. حالا فیلمش بخشش پخش شده بود، اصلا حرفای خودشو تکذیب میکرد. از بالا گفتن تو مثلا بیخود میکنی اینو میگی. میگه آقا همه میدونن که اینو، که همه میدونن که اینو، که تو خاطرات مقامات رژیم شاه هم که فرار کردن نوشتن. میگه باشه نوشته باشن. در حالی که تو بعضی از کتابای درسی تو مدارس بعضی از دانشگاه های آمریکا صریح راجع به کودتای 28 مرداد یه سندی هم منتشر شده بود، در این حال مقامات آمریکا اینو اعتراف نمی‌کردن. اونجا گفته بودن زمان آیزنهاور وزیر خارجه آمریکا برادرش رئیس سازمان سیا بود و او روزولت رو با یک مأمور ویژه با سرهنگ شوارتزکوف اینها رو فرستاد ایران کمک کنن به شاه که ساواک رو تو ایران راه بندازن. بعد شکنجهگرای ساواک رو می‌بردن، بازجوهای ساواک رو آمریکا و اسرائیل و لندن انگلیس آموزش شکنجه می‌دادن که چطور ناخون بکشید، چطور پوست رو زنده زنده بکنید، چطور زندانی رو تف بدید که دیر بیشتر زجر بکشه، چطور آزار بدید که آثار شکنجه رو بدن کمتر باشه. اینا که اینا بحثاش بعدن تو اسناد لانه بود، بخشش هم توی خاطرات خودی ساواکی‌ها منتشر شد. یکی از شکنجه‌گرای ساواک میگه که ما رو می‌بردن، از آدمای غیر مشهورشون، میگه ما رو می‌بردن در امریکا، در انگلیس، در اسرائیل، اینا گاهی فرانسه و اینا، آموزش میدادن که چجوری بعد روی زندانیان کشورهای دیگه آزمایش میکردن. ما میدیدیم مثلا چریکای مسلمان رو از الجزائر میآوردن، از عرشبت فلسطین میآوردن، از کجا میآوردن، از آمریکای لاتین میآوردن، رو اینا شکنجه میکردن که چجوری پوست اینا رو میشه کند، چجوری موی اسب رو، معذرت میخوام، موی اسب رو چطور تو آلت مرد فرو کنن، چه کار کنن که این خون ادرار کنه، چه کار بکنن که اینا. خب نوشتن میگه اینا تمدن و تجدد اینا بود، چطور سیگار خاموش کنیم رو بدن اینا که آثارش زودتر محو شه ولی سوزش و دردش زیاد طول بکشه، چطور ناخون بکشیم، چطور چشمای اینا رو تا صبح باز نگه داریم، چطور کاری کنیم نتونن بخوابن ولی سکته نکنن. اینا همه رو تو خاطراتشون نوشتن. اصلا آمریکا چند تا دانشکده شکنجه و بازجویی داره که اینا تمام پلیس‌های رژیم‌هایی که نوکر آمریکا بودن که خودشون اون موقع میگفتن 44 کشور، پلیس‌های 44 کشور زیر نظر آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها آموزش می‌دیدن چطور شکنجه کنن، اعترافات بگیرن. اون موقع وقتی که روزولت و سرهنگ شوارتزکوف میان، شاه میگه بیان کمکم کنین که مخالفین من و شما، مخالفین سلطنت و آمریکا و اسرائیل رو قلق و غم کنیم، اینا میان به ایران با $1,000,000. او زمانی بود که مصدق، دکتر مصدق سرکار بود و آیت الله کاشانی و شهید نواب صفوی و اینها فعال بودن و شاه احساس خطر میکرد که خب بعدش هم فرار کرد از کشور دیگه. تو بخش اولین قسمت پروژه کودتا که 25 مرداد بود قرار بود بره اینا کودتا کنن دوباره برگرده. 25 مرداد شکست خورد. حالا اونجا من نمیخوام اسناد براتون بخونم ولی از این موارد زیاده. این شوارتزکوف هم که میگم همون کسیه که زمانی که جنگ کویت، جنگ نفت شد، جنگ اول خلیج فارس، این فرمانده نیروهای آمریکایی تو منطقه بود، این جنرال. این همون کسیه که توی کودتای 28 مرداد و تشکیل ساواک هم تو ایران نقش داشت. تو جنگ ویتنام هم جزو جنایتکاران جنگ ویتنام بود. همین آدم تو عراق چقدر مردم عراق رو قتل عام کرد، بعد موقع مصاحبه تلویزیونی که داشت صحبت میکرد جلوی دوربین گریه کرد، عشق یک کمی چشماشو دستمال برداشت، چشماشو پاک کرد و اینا. اینجوریان خون میریزن، از دموکراسی و حقوق بشر حرف میزنن. خب اینا همین کار کسا همینا اومدن ایران کودتا کردن و مصدق رو سرنگون کردن، دستگیرش کردن، آیت الله کاشانی رو بازداشتش کردن، بعد مدتی هم شهید نواب صفوی رو تیرباران کردن و یک دیکتاتوری خشنی در ایران حاکم شد. شاه رو که برده بودن روم، ایتالیا، دوباره برگردوندن، شاهی که فرار کرده بود. جایزه شون هم اولین قسط جایزه شون هم این بود که بلافاصله تا آمدن نفت ایران بعد از کودتا که به حساب اون ملی شدنش قرار شد اسمش بمونه ولی واقعیتش برگرده به همون دوران نفت ایران و انگلیس، ولی بشه نفت ایران و آمریکا و انگلیس و اینا. تا کودتا رو مسلط کردن نهضت شکست خورد، 40% نفت ایران به طور کامل در اختیار آمریکا، 40% نفت ایران در اختیار انگلیس و 14% در اختیار هلند، چون هلند مرکز کمپانی‌های سرمایه‌داری صهیونیستی بود، یهودی بود. 6% هم به ایران، چون به فرانسه، نفت ایران 6% شمال فرانسه، چون اونا سهم کمتری ایفا کردن تو کودتا، هزینه کمتری پرداخته بودن، طبیعتاً سهم کمتری هم می‌بردن. این یعنی چی؟ یعنی 100% نفت ایران مال غیر ایرانی‌ها. سهم ملت ایران کجا بود؟ 40% نفت ایران انگلیس، 40% آمریکا، بقیه‌اش هم مال فرانسه و هلند و کیو کی. هیچ درصدش مال ملت ایران. این نفت زیر نظر اینا با نیروی کار ایران استخراج میشد، با قیمت ارزان و مفت رفت اقتصاد اینا رو، اقتصاد غرب رو سامان میداد و تهش پول کمی هم که به ایران میدادن، اون پولم نمیدادن، میگفتن اون پولم از ما چیز بخرید، یعنی اون پولم به شکل ارز خارج میشد باز میرفت اونجا. چی بخرن؟ چیزایی که به درد ملت ایران میخورد؟ نه، یا اسلحه بخرن که ژاندارم آمریکا باید باشن تو منطقه که باز منافع اوناست، باز کارخانه های اسلحه سازی اونا رو باید تامین میکرد. همین کار که الان با عربستان و کویت و امارات و قطر و اینا همین کارا رو میکنن دیگه. اصلا اگه اینا نباشن کمپانی های اسلحه سازی صهیونیستی آمریکا اداره نمیشه، اینا دارن برای اونا شغل ایجاد میکنن. آمریکا، عربستان 30-40% مردمش زیر خط فقرن، ولی ده ها کمپانی بزرگ سرمایه‌داری آمریکایی، صهیونیستی، انگلیسی با پول اینا داره اداره میشه و برای ده ها هزار و صد ها هزار آمریکایی و انگلیسی و اسرائیلی اینا اشتغال ایجاد کرده. همین کار را شاه ایران هم میکرد. خود چرچیل گفت اگر اشغال ایران نبود، اگر نفت ایران نبود، ما نه تانک هامون، کشتی هامون، هواپیما هامون سوخت نداشتیم، بحران انرژی در خود غرب اروپا انگلیس به وجود می آمد و ممکن بود ما جنگ جهانی اول و دوم رو ببازیم. ما با نفت ایران جنگ رو بردیم. اگر نفت ایران نبود و اگر خاک ایران نبود، ایرانی که گفته بود به اصطلاح ما بی‌طرفیم، که از بالا و پایین آمدن اشغال کردن، غارت کردن. شما می دونید تو جنگ جهانی اول چند میلیون از ملت ایران از گرسنگی مردن؟ یک نسل کشی اتفاق افتاد، هیچ کس نمیگه اینا رو. طبق بعضی آمار 1/3 مردم ایران مردن از گشنگی. رسانه ای نبود که اینا رو اطلاع رسانی کنه. هرچی گندم و غذا و نون و برنج و هرچی بود اینا رو جمع میکردن به جای از غذای مردم ایران رو برمی داشتن میدادن به ارتش متفقین، میدادن به سربازای انگلیسی و آمریکایی و روسی و اینا که اینا بتونن بجنگن، یا بخشی از غذا مردم خود کشورهای وابسته به اینا و خودشونو تامین کنن. وقت ملت ایران میلیون میلیون از گشنگی کنار خیابونا میمردن، جنگ جهانی اول و قبل از او و بعد از او. همون زمانی که از پدر بزرگاتون، جدتون، اگه کسی اینا که زنده ان بپرسین، میگه آقا، یعنی بنده، پدر بزرگ مرحوم من، مادر بزرگ مرحوم بنده، اینا یادشون بود به من میگفتن این رو، من از خودشون شنیدم که اصلا موقعیتی رسید که خیلی راحت میرفتی کنار خیابون، کنار کوچه مرده افتاده بود، کشوری که اصلا درگیر جنگ نبود. و سر نون، نونی که قاطی آردش انواع و اقسام چیزا بود، انواع و اقسام اشیا، حتی پهن خورده چوب تو نون بود اینا، و همه میدونستن این نونا نون نیست، یک بخشش نونه، ولی برای همونا دست و پای مردم تو صف تو دعواش میشکست. خب اینا اینقدر از این جنایت ها هست که کسی نمیدونه، نمیگه اصلا، مخصوصا حتی ما و شما هم نمیدونیم، چه برسه به نسل بعدی بدونن. متاسفانه نمیدونم اینا چرا درست مطالعه نمیشه، درست بیان نمیشه. راجع به همین خاطرات بعضی از مقامات رژیم شاه که منتشر شده، تازه دروغ و اینا هم لاش زیاده برای توجیه خودشون و کم کردن از جنایت، همینا هم یه چیزای از قلمشون در رفته، آدم وقتی میخونه اصلا تعجب میکنه، وحشت میکنه، نمیدونم بخنده یا گریه کنه. این علم دیدید خاطرات راجع به شاه چی چیزا میگه، راجع به خودش و شاه میگه اصلا ما هر هفته هر ماه فواحش رو از اروپا رقاصا و فواحش رو می آوردیم، یا دخترای خوشگل رو داخل کشور شناسایی میکردن می آوردن پیش بری شاه، و گاهی با 5 تا 6 تا از اینا بود. بعد مواردی مثلا همجنس بازی، شاه میگه در فلان کلوب همجنس بازا در اروپا بود که عکسش منتشر شده بود، رفتیم این عکس رو با قیمت خیلی گران خریدیم، رشوه دادیم که پخش نشه. هویدا آمده بود نمیدونم کدوم شهر ایران، خانومش بهش شک داشت، بلند شده بود آمده بود، مامورا گفتن خانومش دیگه امن محرمه، جلوش نگرفته بودن، خانم رفته بود تو اتاق داده بود هویدا با یه پسره ای چیزا و یک جنایت کثافتکاریای تو زندگی های اینا. بعد از او بر اشرف خواهر شاه با چند نفر از پسرها و مردای چیز رو میبینه، به این شاه با اینا میخواد نزدیکی کنه، اونا حاضر نمیشن، بعضیا اینا رو رسما کلت در میاره تو اتاق خواب میزنه میکشه طرف، چند نفر رو جوری کشته، در رأس قاچاقچیای مواد مخدر کشور، خود زنش فره با چندین مرد روابط داره، شاه میدونه زنش با اون مرداست، فره میدونه شوهرش با اون زناست. از این چیزای عادی بگیرید تا مسائل بسیار بزرگتر، اینا متاسفانه درست منتقل نمیشه. آمریکا غربیا تو ایران و تو کشورهای اسلامی چقدر جنایت کردن، اینا تو همین مدت که امام میگفت مرگ بر شاه و مرگ بر آمریکا از هم جدا نمیشن، شاه بدون آمریکا نمیتونست همه جنایت بکنه و بمونه. و اینایی که میگن آقا انقلاب ایران به آمریکا چیکار داره، به اسرائیل چیکار داره، خب اونایتون که سنشون بالاتره یادشونه اگر که زمان تظاهرات تو انقلاب، اصلا یکی از شعارهای انقلاب کف خیابون قبل از پیروزی انقلاب، یکی از شعارها این بود بعد از شاه نوبت آمریکاست، اصلا شعار مردم بود. راجب اسرائیل هم یک شعاری که مردم قبل از پیروزی انقلاب تو خیابونا میدادن و سر این شعارم شهید دادیم، این شعار بود که امروز ایران فردا فلسطین. اینا شعار اصیل انقلاب بوده، برای که اسرائیل و آمریکا و شاه و اینا صدام اینا همه یه همون شبکه ظلم و جنایتن که باید باشون درگیر شد، و درگیر نشی میان سراغت، میان سراغ ناموست. بعضی از متدینین نادان سطحی قبل از انقلاب میگفت آقا دین به سیاست کار نداره، ما به سیاست کار نداریم. امام میگفت خب سیاست به شما کار داره، تو خیالت اگه تو گفتی من به سیاست کار ندارم، اون میگه به تو کار نداره. آقا ما دین شخصی میخوایم، نماز، روزه، حجاب، اینا، حج و اینا، دیگه به دین سیاسی کار نداریم. خب تو کار نداری، اونا میان سراغ دینت. چون که رضا خان اولی که میخواست بیاد تظاهر مذهبی میکرد، حتی تو هیئت امام حسین آمده بود جلو هیئت، پابرنه گل مالیده بود به سرش و عزاداری میکرد که بگه ما هم متدینیم. بعد که حاکم شد عزاداری سید الشهدا شد جرم، هیئت ممنوع بود، با یواشکی میرفتن تو زیرزمینا تو خونه تیمی عاشورا با صدای پایین سینه میزدن عزاداری میکردن. بعد گفت ناموستون رو باید برهنه کنیم بیان بیرون. بعد گفت آخوندا اماماشون رو باید بردارن، ما اصلا آخونده میخوایم، میخوایم پیشرفت کنیم. پیشرفتم یکی حجاب زنا مانعش بود از نظر اینا، یکی آخوندا دین. کل پیشرفتش هم شد هم برهنه کردن زنان و خل لباس آخوندا و گسترش مصرف زدگی در کشور و وابستگی بیشتر به فرهنگ غرب، و ای که ده ها هزار آمریکایی و انگلیسی بیان ارباب بشن اینجا حکومت کنن. و جالبه مسئول دربار شاه، یکی از مسئولین دربار، معاون وزیر دربار شاه میگه ما خودمون میدونستیم کوچکترین حرکات حتی شاه هم حتی تو اتاق خوابش داره کنترل میشه توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها، اینا کنترل میشه، ما با هم حرف که میزنیم اینا اجازه نمیدن که ما اصلا اجازه نمیدن ما مستقل باشیم. تو خصوصی ترین جلسه شاه با نخست وزیرش ما میدونستیم، به شاه هم گفته بودیم، شاه هم گفت خب میدونم چیکار کنم. اینجور تحقیر. و بعد همین آمریکا همین غرب هی صحبت از دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، ما مخالف دیکتاتوری، ما مخالف تروریسمیم و از این حرفا. یک نمونه اینا فقط بحث ایرانی، همه جای دنیا همینجوری عمل میکنن، تحقیر. اینا اصلا بناشون برای که بغیر فرعونن. الان سر همین قضیه تحریم دیدین چیکار کردن؟ مگر چند تا نامه ننوشت این اوباما به رهبری که آقا دیگه بیان تمومش کنیم و فعلا ما کودتا هم داشتیم و بالاخره گذشته گذشته و بر گذشته صلوات بفرستیم و بیایم آینده رو درستش کنیم و چیز کنیم، بیایم حتی گفت با هم دیگه بیایم در مدیریت جهان و منطقه مشارکت کنیم. خب این حرفا رو زد، بعد مذاکره حالا شروع شده، هر جورم اونا خواستن اینا مذاکره کردن. خیلی خوب تهش باز دوباره چی میگن؟ میگن اگر کلش هم تعطیل کنید باز ما تحریما رو که بر نمیداریم که این تحریما هست، منتها بعضیاشو تعلیق میکنیم. اینا اینجوری نیست که، به این علکی نیست که اینا باید جمع کنی، اون رو باید برداری، این رو باید برداری تا تش آخرش باید بگی آقا ما غلط کردیم، انقلاب کردیم، یادتون باشه. اینا اینجوری هم. اینا رو امام شناخت که گفت بزنید تو دهانشون و هیچ غلطی نمیتونن بکنن. لانه جاسوسیشون رو گرفتید، خوب کاری کردید، نگرشون دارید، خوب جایی رو گرفتید. تا اونا گفتن آی آمدیم، ناوهاشون رو روشن کردن، آمدیم، امام گفت غلط کردید که آمدید. گفتن الان هواپیمای ما میاد بمباران میکنه. گفت حالا بیاد بمباران بکنه، بالاخره میخوای بیای پایین رو زمین یا نه همون تا آخر میخوای هم ولا بچرخی، بالاخره میخوای بیای پایین، نه وقتی بیای پایین حسابتو میرسیم. تمام چتربازاتون رو هوا مردم ما میزنن، میگن ما یک نفرتون رو زنده میذاریم. گفتن منافع ما در این منطقه اینا، امام گفت شما غلط کردید، اینجا منافع دارید. اگه اینجوری پس منافع ما در سواحل آمریکا هم هست، ما اونجا منافع داریم. یا آقا عیسی بود خادم امام تعریف میکرد، میگفت که یه وقت امام داشت تو حیات قدم میزد با سید احمد حرف میزدن، من سینی چای گرفتم آوردم کنارشون که بگم چای بدم، دیدم سید احمد داره میگه که، مرحوم سید احمد میگه که آقا دنیا رو دو تا ابرقدرت تقسیم کردن و نمیدونم چی و فلان. تا گفت دو تا ابرقدرت، امام گفت نخیر، سه تا ابرقدرت، سومیش ماییم، ایرانه، ما بزودی ابرقدرت باید بشیم و میشیم. ابرقدرت اسلامی انقلابی، نه ابرقدرت ظالم و دیکتاتوری. میدونید چندین میلیارد دلار پولای ایران تو بانکای آمریکا همینطور به بهانه‌های مختلف، اینا میگن ما خودمون مصادره کردیم، تمام شده رفته. و شرکت‌های آمریکایی، از این مسخره‌تر، کمپانی‌های آمریکایی که زمان شاه ایران غارت می‌کردن، بعد انقلاب گفتن که ما خسارت دیدیم، ما بعد انقلاب ما مجبور شدیم از ایران بریم، خسارت دیدیم. یعنی سفره غارت جمع شده، باید غرامت بدین برای خاطر این خسارت‌ها. خود دادگاه‌هاشون هم اعلام کردن بله باید غرامت بدید. چند میلیارد دلار غرامت برای که شرکت‌های سرمایه‌داری صهیونیستی آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی که داشتن ایران رو غارت می‌کردن، میگن چون انقلاب کردین ما رو بیرون کردین باید غرامت بدید، چون دیگه ما نمیتونیم غارت بکنیم. یعنی اینقدر از این مسائل متأسفانه اتفاق افتاده و میفته که اصلا وقت در برابر اینا امام میگفت که ما تمام قوای مسلح در کشور و همه انقلابیون و همه ملت، همه انقلابیون در جهان باید یک دل و یک جهت برادرانه با دژخیمان جهان نبرد کنیم و تا انهدام اساس کفر پا بر جا و محکم از حقوق انسانها و همه مظلومان عالم و همه مستضعفان جهان دفاع کنیم، حتی از مظلومان از مکزیک بگیر تا شرق آسیا. ما باید بریم کنار همه مظلومین در برابر اینا بجنگیم، مبارزه کنیم. میگه ما برای احقاق حقوق فقرا در همه جوامع بشری تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد. امام زبان اینا رو میفهمید، میگه راه ما اون روز تمام میشود که همه احکام اسلام در همه جهان جاری شود و اون روز به کمال میرسد که همه مستضعفین جهان را از زیر بار مستکبرین عالم خلاص کنیم. انقلاب ما 57، امام میگه تمام نشد، 57 تازه شروع شد. ما 57 پایگاه مرکزی انقلاب رو آزاد کردیم، از این به بعد این انقلاب جهانی باید بشه و میشه و الان دارید میبینید. زمان قاجار، پهلوی، قبل از قاجار مدت ها هر جنگی میشد یک بخشی از ایران جدا شد، فقط تو این جنگ نشد. به این هدف رسیدیم. یه هدف دیگه هم داشتیم و اونی که خودمون بریم صدام رو بکشیم پایین، مجازاتش بکنیم. این اون موقع نشد، بعدها شد. چون صدام هم بدونین فیلم اعدام صدام منتشر شد، تو اینترنت هست ببینید، وقتی دارن به دارش میکشن شعارهای انقلاب اسلامی داره داده میشه. بچهای انقلاب ما، بچهای عراق، عراقی انقلاب ما صدام رو به دار کشیدن. خب این کارم کردیم. الان هم که عراق، خود امریکا میگه ما آمدیم امریکا رو، ما آمدیم از عراق رو از صدام گرفتیم، مثل که تو سینی دو دستی تقدیم کردیم به ایران، که همه میگن این عجب رئیس جمهور اولاغی داشتیم که آمد حیثیت آمریکا، پول آمریکا، ارتش آمریکا رو وارد صحنه کرد، عراق رو از صدام گرفت، دو دستی تحویل داد، خودش رفت بیرون. چون انقلاب ایران تو ملت عراق و دولت عراق نفوذ داره. نمیدونم دوستان عراق رفتن ما همه هولوش اربعین رفته بودیم، واقعا این مردم عراق شیعه و سنیشون، حتی سنیا کاملا احترام میگذاشتن به ایران. چه پذیرایی ها از مردم ایران کردن که اکثر زوار ایرانی بودن دیگه. و بعد خودشون میگفتن اگر برادران ایرانی نبودن بغداد و نجف و کربلا و عراق رفته بود کلا. ایران کمک کرد به ما. خب تو سوریه هم همین رو میگن، لبنان هم همین رو میگن، غزه، فلسطین هم همین، همه میگن کمک ایران ما رو نگردش، ما نمیتونیم مقاومت کنیم. حالا الان که یمن انقلاب اسلامی، نیروهای انقلاب اسلامی دارن میگن آقا ایران اومده. اصلا ما ایرانی تو یمن نداریم، ارتش ایران، سپاه ایران، نیروهای ما که اونجا نیستن که بجنگن تو صحنه، که خط انقلاب اسلامیه. حالا امام چی میگفت؟ امام از تحریم میترسوندن. امام میگه که مردم ایران ثابت کردن تحمل گرسنگی و تشنگی رو دارن، تحمل شکست انقلاب و ضربه به اصول اون رو نخواهند داشت هرگز و اجازه نخواهند داد آمریکا دوباره برگرده. ما حاضریم تحریم رو تحمل کنیم، ولی اجازه نمیدیم دوباره آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، انگلیسی‌ها اینجا بیان به ما دستور بدن و ما رو غارت بکنن. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، قیام و راحت طلبی، بحث دنیا خواهی و آخرت جویی، دو مقوله ایست که هرگز با هم جمع نمیشه. تنها اونهایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف رو چشیده باشند، فقرا، متدینین بی بضاعت، اونها گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب ها هستند. اونها کنار انبیا بودند، اونها تو جبهه ما جنگیدند. میگه ما تمام تلاشمون رو باید بکنیم به هر صورتی که ممکنه خط اصولی دفاع از مستضعفین در سطح جهان رو حفظ کنیم. مسئولین نظام بدانن یه عده از خدا بی خبر برای که انقلاب رو از بین ببرن، هر کس رو که بخواد از مستضعفین و فقرا در ایران و در جهان حمایت کنه زود بهش میگن کمونیست، میگن التقاطی، فوراً او را کمونیست و التقاطی میخوانن. از این اتهامات نباید ترسید، خدا را در نظر داشته باشید. تمام هم و تلاش خود را برای رضای خدا و کمک به فقرا در ایران و جهان باید به کار بگیریم و از هیچ تهمتی نترسید. آمریکا و استکبار در همه زمینه‌ها افرادی رو تربیت کردن برای شکست انقلاب اسلامی، یا آدمایی تو آستین دارن. بعد گوش کن، میگه در حوزه ها و دانشگاه ها، در حوزه ها و دانشگاه ها مقدس نماها که خطر آنها را بارها گوش زد کرده ام، با تزویرشان از درون محتوای انقلاب و اسلام را نابود میکنند. علیه اسلام و انقلاب شعار نمیدن، ولی با پنبه اصول و شعارهای انقلاب رو سر میبرن. یک کاری میکنن که اگه شما الان بعضی از شعارهای انقلاب رو تکرار کنیم بگن آقا اینا منحرفه، تو نظام هم نفوذ میکنن. امام میگه اینها با قیافه حق به جانب و طرفدار دین و ولایت همه را بیدین معرفی میکنند، باید از شر اینها به خدا پناه ببریم. و کسانی دیگر که از اون طرف هم یه عده به اسم روشنفکری با اداهای روشنفکری چیکار میکنن، از اون طرف هم یه عده کسانی دیگر بدون استثناء به هر چه روحانی و عالم است حمله میکنند. میگه اینا هم راه خطرناکی رو طی میکنند و خدای نکرده به شکست اسلام ناب منتهی میشود. هم اونایی که به اسم خرمقدس و مقدس مآب و که ما خیلی مؤمن و متدینیم و اینا، میان هر کسی که میخواد اصلاح کنه امور رو میگن این بیدینه، ضد ولایتن. همین کسایی که رهبری امام میگفت اسلام آمریکایی، رهبری گفت تشیع انگلیسی، همینها، این تیپا. منظور ما هم اشخاص خاصی نیست. ما این قضیه که مطرح شد بعضیا اسم دو سه نفر آدم رو میبرن، خیال اصلا ما اسم کسی رو نبردیم. مسئله یک نفر دو نفر یه خط فکری از اول بوده، بحث شخص و اشخاص خاصی نیست، این خط از اول بوده. شیعه انگلیسی از زمان خود امام حسین بود، همونایی که شیعه بودن ولی کربلا نمی اومدن، همون هم شیعه انگلیسی بودن، ولی اون موقع انگلیس نبود، ولی اینا شیعه انگلیسی بودن. امام حسین رو تو کربلا تنها گذاشتن، نصیحت کردن، گفتن آقا درست نیست، ولی بعد برای امام حسین عزاداری کردن. برای امام حسین بعدن خیلی سینه زدن، عزاداری کردن، سیاه پوشیدن. همونا شیعه انگلیسی از همونجا شروع میشه. شیعه انگلیسی همونان که هزاران نفر ادعای تشیع میکردن، 4000 شاگرد داره، امام صادق علیه السلام ازش میپرسن آقا چرا قیام نمیکنی؟ میگه اگه به تعداد این گله بز آدم حسابی واقعی داشتم قیام میکردم. میگه گله رو شمردم 17 تا بز بود. یعنی چی؟ یعنی بقیهشون شیعه های انگلیسی بودن. هزاران هزار شیعه بود. امام حسین میگه من امام صادق میگه من شیعه ندارم که، اگه شیعه داشتم که قیام میکردم که. اینا تا سر سفره شیعه ما هن. زیارت برن شاخه گل رو ذریح امام رضا و حضرت معصوم و از این کارا بلدن. ولی بعد میره تو بازار کلاه هم دیگر برمیدارن، حق فقیر رو بالا میکشه، دروغ میگه. موقعی که باید فداکاری کنن فداکاری نمیکنن در میرن. جبهه باید بیان نمیاد. انقلاب باید بیاد فداکاری کنه نمیاد. شیعه انگلیسی شاخ و دم نداره، یه نفر دو نفر نیست. یه خطیه تو حوزه های ما هم ریشه داشته، هنوزم داره. یک بخشی از حوزه ها و روحانیون ما همین افکار رو داشتن و دارن. اینا میگفتن امام منحرفه. از اون طرف یک جریانایی به اسم روشنفکری و اصلاحات و رفرم و این حرفا اساساً ضد آخون، ضد دین، ضد مذهب، به اسمی که ما با اسلام سیاسی مخالفیم ولی با اسلام معنوی، مثلا اسلام تجربی، اسلام چی موافقیم. یا دروغ میگی. اسلام میگه ما چند تا اسلام داریم. اسلام یک حقیقت اجزاء مختلف داره، همه هم به هم مربوطن، مثل اعضای بدنن، جدا جدا نباید کسی رو اعضای بدن قضاوت کنه. این بدن یه بدنه، دست داره، پا داره، ناخون داره، چشم داره، مو داره، پا داره، اینا همه اعضای یک بدن. اسلام یک مکتب واحده، اخلاق داره، معنویت داره، تقوای فردی داره، تقوای اجتماعی داره، عدالت اقتصادی داره، صلح داره، محبت داره، جهاد داره، شهادت داره، همش با همه، یک بدنه، یک پیکر زنده است. اگه جدا کنی، تیک تیکش کنی، مسله کردی اسلام رو. همونطور که انسان رو گفتید مادیاتش اون طرف، معنویاتش این طرف، فلان. اسلام میگه آقا وسط عالم ماده معنوی باش، پلیس سر چهارراهی یک جوری عمل کن، همون عبادت می، همون میشه عبادت، این مثل نماز میشه. بگو خدای من اینجا واسادم، این دود سر صدا، با یه آدمای مثل رحیم پورم روبرو میشیم که عصبانی، یک چیزی هم به ما میگه و اینا، ولی خدایا ما اینا تحمل میکنم برای که امت اسلامی بندگان تو راحت باشن، حقوقشون رعایت بشه. میدونی اگه همین رو بگی تمام اون ساعتایی که وایستدی تو خیابون، سرما، گرما، دود، جنگ اعصاب، اینا همش مثل نماز، مثل نماز عبادت براش نوشته میشه، انگار داره نماز شب میخونه، بالاتر از نماز شب. تو روایت داریم اگه کسی مشکلات مردم رو حل کنه، یک ساعت قضاء حاجات، رفع مشکلات مردم، خدمت به مردم بکنه برای خدا، به اندازه نمیدونم یک سال، چقدر چند سال طواف خانه خدا، روزه، نماز شب، اینا حسابه. خب اسلام میگه آقا ما وسط ماده رو، وسط عالم ماده حاضر باش، اون رو معنویش میکنیم. یه عده اومدن گفتن نه اسلام معنوی داریم، اسلام ماده، اسلام سیاسی، اسلام اجتماعی، اینا همه به هم مربوطه. امام چی میگه؟ بخش آخر عرایضم، امام میگه در حوزه ها و دانشگاه ها مقدس نماها رو که خطرشون رو بارها گوش زد کردم، اینا با تزویر از درون میخوان محتوای انقلاب رو و اسلام رو نابود کنند. قیافه حق به جانب میگیرند که ما طرفدار دین و اهل بیت و ولایت و ولایتی هستیم، بقیه همه بی‌دینن. خودمونم نه اهل جهادیم، نه اهل انفاقیم، نه اهل فداکاریم، ترسو هم هستیم، مفخور هم هستیم، ولی مذهبی هم هستیم. بخشای بی ضرر مذهب رو میایم که صدمه نداره. او جایش که باید از جانت بگذری، از مالت، آبرود، سختی، مشکلات، اونجا دیگه نه آقا، اینا مال عصر حضور، تو عصر غیبت اینا همه چیه تعطیله. عدالت، امر به معروف، نهی از منکر، جهاد، شهادت، انفاق، ایثار، تمدن سازی، چه چه چه، مبارزه با استکبار، کفر، استبداد، اینا نه، اینا تعطیل، اینا خود آقای امام زمان ایشون تشریف بیارن، مسئولیت ایشونه. ما مسئولیتمون فقط سینه زدن و روزه خوندن و زیارت رفتنه، ما مسئولیت دیگه نداریم. این یک تفکر. امام میگه مواظب اینا باشین. از اون طرف کسانی که به اسمی که ما روشن فکریم، ما اصلاح طلبیم، ما میخوایم کشور مدرن بشه، قرائت نو و مدرن از دین. چی قرائت مدرن از دین؟ تاش یک اسلامی است که منهای اجتهاد و فقاهت، اسلام منهای بسیاری از محکمات قرآن و حدیثی، اسلام ساختگی که با لیبرالیسم غرب و با منافع غرب سازگار باشه، اسلام آمریکایی که امام میگفت جوری شده که رئیس جمهور آمریکا هم اسلام شناس شده، داره درس اسلام میده به ما که آقا اسلام اونی نیست که خمینی میگه، اسلام اینه که ما میگیم. میگه امام ما نمیدونیم چیکار کنیم که اینا همه دارن اسلام شناس میشن. حالا میگه اینا هم مواظب باشید نفوذ نکنید، اینایی که میگن آقا حرفای تند انقلابی نزنید، کشور منافع ملی به خطر میفته. امام میگه واقعا منافع ملی تو همین حرفاست، محکم وایستا، دنیا، قدرت های دنیا اگه ازت بترسن منافع ملی تو تامین میشه، اگه ازت نترسن میان سوارت میشن، بعد دست ناموس تو میگیرن، منافع ملی اینجوری دست ناموس تو میگیرن میبرن و تو باید نگاه کنی، تشکرم باید بکنی. امام میگه ما صریح اعلام میکنیم ما این انقلابمون رو صادر خواهیم کرد، ما در ایران محدود نخواهیم شد، ما از همه ملت‌های مسلمان میخوایم همه حکومت‌های فاسد و وابسته بکشن، همه جا باید انقلاب بشه، ما میخوایم اتحاد جماهیر اسلامی در جهان تشکیل بشه، ما میخوایم همه اینا عین جمله‌هاشه، میگه آخر عمرش اینا رو میگه، زمان قطعنامه تازه میگه که ما میخوایم تمام رژیم هایی که وابسته به سرمایه‌داری، کمونیسم یا صهیونیسمند سرنگون کنیم، به ملت‌هاشون کمک خواهیم کرد. میگه ما برای احقاق حقوق فقرا در جوامع بشری در تمام جهان تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد. ما آمدیم تو جبهه فقرا جهان. امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب محمدی است. میگه خب آقا انقلاب کردین، شهر رو بیرون کردین، دیگه برین سرتون رو بزنید دوبالش، برین کار خودتون رو بکنید. اولا فکر نکنه که اگر ما میگفت امامی حرفا رو نمیزد، بعد غرب میگفت خیلی خب حالا ایران رو از ما گرفتید دیگه، برید شما به کار خودتون، ما هم به کار خودمون. هرگز اینطور نبود. هنوز انقلاب پیروز کامل نشده، اینا شروع کردن به توطئه، کودتا، ترور، تحریم، آتش زدن خرمنها، راه انداختن جنگ داخلی. دیگه یادتونه اونا که تو کردستان، تو بلوچستان، تو خوزستان، تو ترکمن صحرا، همه جا شروع شد. اینجوری نبود که آمریکا گفت دیگه ایران از دست رفت، خیلی خب دیگه ایران مال خود. نه، گفت پسش میگیریم. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن اگر کسانی تو خونه دشمنی داری که خودش میگه من میخوام بیام نابودت کنم، با وجودی بری تو خونت بشینی تا او بیاد سراغت، تو قطعا ذلیل خواهی شد. حضرت امیر در نهج البلاغه برید بخونید، میگه من مثل کفتار نیستم سرمو بکنم تو سوراخ وایستم تا تو بیای بالا سرم شکارم کنی. که فرمود برید اگر کسی داره صریح میگه من میخوام به شما حمله کنم، میخوام شما رو ابین ببرم، عملا هم داره این کارو میکنه، دشمنتونه. حضرت امیر میگه وای نستین تو کشور، تو سرزمینتون، اونا بیان سراغتون، برین سراغشون، برین تو سرزمین اونها به سراغشون. و نه ای که حالا پاشی بری آمریکا بری مردم معمولی رو بزنید، نه، یعنی منافع اینا رو در جهان اسلام مورد هدف قرار بدید، حکومت‌های وابسته به اینا رو کمک کنید به انقلابیون و ملت‌ها که سرنگونشون کنه. همین کاری که داره میشه دیگه همه جا، آخریش یمن. اینا هر کشوری که از دست نمیدن میفته دست انقلاب ما، زود جنگ داخلی رو میندازن. این الان پنجمین کشوریه که 5 تا کشور به انقلاب ما ملحق شد، 5 تا حکومت و ملت. تا عراق احساس کردن از دستشون در رفت، ملحق شد به انقلاب اسلامی، جنگ داخلی را انداختن. سوریه رو خواستن سرنگون کنن، دیدن انقلاب ما بچهای ما نگذاشتن سوریه سقوط کنه، خودشون هم میگن اونها همه، جنگ داخلی در سوریه. در لبنان تا دیدن انقلاب ما با کمک کرد به حزب الله، نگذاش اسرائیل حتی 1 کیلومتر 5 کیلومتر تو خاک لبنان بیاد جلو، شروع کردن جنگ داخلی در لبنان، جنگ مذهبی رو انداختن، ترورا، انفجارا اینا. حالا بعضی کشورها موفق تر بودن، بعضی ها کمتر. تو قز اونا به کمک ما میتونستن مقاومت کنن. فلسطینی ها همیشه شکست میخوردن، همیشه شکست میخوردن. برای اولین بار فلسطینی ها پیروز شدن، به کمک ما پیروز شدن. شروع کردن جنگ داخلی بین فلسطینیا که آقا نیروهای ابو مازن، محمود عباس یک طرف، دولت رسمی وابسته، نیروهای حماس یک طرف، حتی اگه شد بین حماس و جهاد و فلان اینا شروع کردن. حالا هم یمن حکومت یمن به دست انقلاب اسلامی افتاد. این حرفی که اونا میزنن، ما نمیگیم. اونا میگن ایران یمن رو هم گرفت، چون اونا فکر میکنن ما دنبال توسعه امپریالیستی از یرفا. اتهاماتشون اینه، امپراتوری ایران، امپراتوری شیعه. امام گفت، رهبری گفت ما دنبال امپراتوری نیستیم، شما میگید امپراتوری، خب بگید، ما مثل شما ها نیستیم، ما میخوایم ملت ها آزاد بشن، حمایت کنیم ازشون. یادتون باشه همه کار عراق و سوریه در یمن خواهند کرد. هر کشوری که از دست میدن توش جنگ داخلی و ترور و انفجار را میندازن، غربیا و این رژیم های فاسد منطقه. خب انقلاب ما داره میره جلو، اسرائیل لب پرتگاهه. ما اگه همینطور بریم تا 10 سال دیگه کل این منطقه به انقلاب اسلامی ملحق میشه، که تمام این کشورها خودشون میگن ایران شده قدرت اول منطقه و یکی از چند قدرت اصلی تعیین کننده در جهان. آقا برژینسکی و کیسینجر رد یک های آمریکا که هیچ وقت اینجور اعترافات رو نمی کنن، میگن قرن 21 میلادی که الان آغازشیم در جهان 5 تا قدرت اصلی خواهیم داشت: آمریکا، کل اروپا، روسیه، چین، ایران. این حرف اوناست. میگن قرن 21 میلادی قدرت اصلی جهان ایران است و روسیه و چین و آمریکا و اروپا. هم که میگن منظور 2-3 تا کشوره، بقیه اروپا علیکی خوشن، بقیه یعنی تابع اونایان. این کشورهای بیچاره کوچولو کوچولوی اروپا اینا چیزی نیستن. حتی کشورهای به اصطلاح بی‌طرف سیاسی آرامشون، مثلا سوئد، که یک کشور آرام به اصطلاح ترکیبی از لیبرالیسم و سوسیالیسم و بیمه اجتماعی و کشور تقریبا دموکراسی و آرام و تو هیچ درگیری نیست و بی‌طرف و اینا. همین سوئد، دانشگاه سوئد سالها پیش دعوت بودم، من رفته بودم، بعضی از خود اینا گفتن، مقامات دانشگاهیان، مقامات نه، دانشگاهیان سوئدی گفتن شما میدونید کل کشور سوئد توسط 12 خانواده اداره میشه، همه چیزش، و این 12 خانواده 4 خانواده اصلی هن که اونا باز تابع این 4 هن اگر تنازع پیش بیاد. این 4 خانواده هیچ تصمیمی در سوئد نمیتونن بگیرن مگر اینکه اسرائیل آمریکا اجازه بده. یعنی حتی این کشورهای اروپایی هم مستعمره اینا هن. حتی اونا. لذا وقتی اون میگه اروپا، منظورش 2-3 کشوره، یعنی در واقع بازم خود امریکا. یعنی انگار میگه آمریکا، ایران، چین، روسیه، چون اروپا مستقل از آمریکا نیستش. یک زمانی انگلیس، فرانسه، آلمان قدرت‌های اروپایی بودن، الان نیستن، اینا قدرت‌های درجه 2-3 هن. بدون آمریکا اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، لذا همیشه اینا دنبال روی آمریکا هن. الان اروپای مستقلی ما نداریم. میگه آمریکا، ایران، روسیه، چین، این 4 قرن 21 اینا قدرت‌های اصلی جهانن. اینا خود اونا دارن میگن. خب این حرف رو امام، وقتی که امام این حرفا رو میزد هنوز اینجوری نشده بود، ولی امام این شرایط پیش بینی کرد. این تعابیر امام عرض بکنم، عرض ما ختم بکنم. میگه امروز جهان تشنه فرهنگ اسلام نابه. مسلمانان در یک تشکیلات بزرگ اسلامی، یک ما یک تشکیلات بزرگ جهانی اسلامی ایجاد خواهیم کرد. و مسلمانان تو این تشکیلات رونق کاخهای سفید و سرخ را از بین خواهند برد. ما زرق و برقتون رو میکوبیم. بعد میگه که من از اینا نیستم، از این آخوندهایی که حرف بزنم و بعدم بگم خب دیگه ما منبرمون تموم شد، حالا بریم سراغ زندگیمون. نه، امام میگه هر پای حرفام هستم تا کشته شدن خودم، اول خودم کشته بشم. میگه امروز خمینی، امروز خمینی آغوش و سینه خود را برای تیرهای بلا و حوادث سخت و در برابر همه توپها و موشکهای دشمنان باز کرده است. امروز خمینی همچون همه عاشقان شهادت برای شهادت روز شماری می کند. امام میگه من دارم روزا رو میشمونم که کی شهید بشم. از چی میترسونین ما رو؟ جنگ ما جنگ عقیده است و مرز و جغرافیا نمی شناسه. ما جنگ و انقلابمون فقط برای ایران نیست، جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی شناسد. ما باید در جنگ اعتقادی من بسیج بزرگ سربازان اسلام در سراسر جهان را به راه بیاندازیم. این حرفا اون موقع نبود، الان داره اتفاق افتاده. حتی به شما بگم این وهابی های تکفیری هایم تحت تاثیر همین حرفا حرکت کردن، منتها از طرف دشمنان دارن مدیریت میشن، ولی بدنشون تحت تاثیر همین حرفا بودن. میگه انشاءالله ملت بزرگ ایران با پشتیبانی مادی و معنوی از انقلاب سختی های جنگ را به شیرینی شکست دشمنان خدا در سراسر جهان جبران میکند. چه شیرینی بالاتر از این که ملت ما ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده، آمریکا که همه دنیا رو تحقیر کرده، ما آمریکا رو تحقیر کردیم. امام گفت دیدین خودشون دارن میگن ما سفارتشون گرفتیم، یک سال خورده چقدر اینا رو نگه داشتیم. ایه گفت آمدم. ما هم گفتیم هیچ غلطی نمتونی بکنی، بیا ببینیم چیکار میکنی. او هم هیچ غلطی نتونست بکنه. خودشون گفتن برای اولین بار امریکا در 100 اخیر تغییر شد به دست انقلاب ایران و ملت ایران. همیشه تغییر کردن، ما تغییرشون کردیم. میگه چه شیرینی بالاتر از این که ملت بزرگ ایران مثل صاعقه بر سر آمریکا فرود آمد؟ چه شیرینی بالاتر از این که ملت ایران سقوط کنگره های نظام ستمشاهی را نظاره کرد و شیشه حیات آمریکا را در این کشور شکست؟ چه شیرینی بالاتر از این که امروز مردم عزیز ما ریشه های نفاق و ملی گرایی و التقاط را خشکاندند و انشاءالله شیرینی تمام نشدنی آن را در جهان آخرت خواهند چشید؟ و بعد میگه خوشا به حال مجاهدان، خوشا به حال وارثان، نوکران آمریکا بدانند که شهادت در راه خدا مسئله نیست که بشود با پیروزی یا شکست در صحنه های نبرد مقایسه شود. شهادت خودش یک هدفه و ما هدف ملیگراها تصور نمودن ما هدفمان فقط تو ایران میمونه، اما ما هدفمان پیاده کردن اهداف بین الملل اسلام، اهداف جهانی اسلام در جهان فقر و گرسنگی است. ما میگوییم، آخرین جمله امام عرض میکنم، ما میگوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست در سراسر جهان، و تا مبارزه هست ما هستیم. جنگ نبرد ما تمام نمیشه. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم، با شاه هم سر قدرت دعوا نداشتیم. ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر قله‌های رفیع کرامت و بزرگواری در سراسر جهان به اهتزاز در بیاریم. ما جهانی میاندیشیم، ما جهانی عمل خواهیم کرد. امام داره اینا رو میگه، میگه پس ای فرزندان ارتشی و سپاهی و بسیجیم، هرگز از دست دادن موضعی را با تأثر بیان نکنید. شکستای مقطعی که آقا یه تیک زمین اونجا شکست خوردیم تو عملیات، فهمود متأثر نباشید، کار ما خیلی بزرگه. همچنین گرفتن و فتح یک مکان را با غرور و شادی بیان نکنید. تا یک جایی رو گرفتیم خیلی با دومتون گردین نشکنید، خیلی شاد و مغرور و اینا. نه از پیروزی ها مغرور بشید، نه از شکستای مقطعی قصه بخورید و مایوس بشید. اینها در برابر این شکست و پیروزی های کوچک در برابر هدف شما به قدری ناچیزند که تمام دنیا در مقایسه با آخرت. اینا بخشی از تعبیر امام. من خواستم تو این سالگرد انقلاب دوستان بدونن که بخشی از اتفاقاتی که افتاد در ایران و جهان قبل از انقلاب بعد انقلاب چی بود. البته مشکلاتی داریم تو کشور، تقصیر ما هاست، اینا رو باید حلش بود. کوتاهی ها، قصور ها، تقصیر ها، گاهی فساد و خیانت، گاهی حماقت و بیعقلی، گاهی بیارزگی مدیریت ها، اینا یک اتفاقات میفته. اینا باید ما خودمون رو اصلاح کنیم، باید نظام سیستم رو اصلاحش کنیم، و الا این مردم با همه مشکلات میبینه باید چجوری میان تو دنیا. اینقدر جمعیت هیچ جای دنیا نمیاد بیرون، نه علیه هیچ حکومتی نه به نفع هیچ حکومتی، اصلا هیچ جای دنیا اینقدر جمعیت نمیتونن بکشونن. همین مردم که خود شما و ما هم جزو همینایی، همین مردم شما برید ازشون بپرسی، خیلی هاشون به شما خواهند گفت آقا چقدر مشکلات داره، فلان اداره رفتن اذیتشون کردن، فلان دادگاه دادگستری اذیتش کرده، شهرداری چیکار کرده، دولت چیکار کرده اینا. ولی باز تفکیک میکنن، میگن حالا یه مسئولینی یه جای غلطی کردن، ولی اصل مسئله چیه؟ اصل مسئله مسئله خط درسته، بودی خط رو رفت. همونطور که هر کسی هر جا هست چهره نظام حساب میشه. الان مثلا مردم عادی تو خیابون پلیس راهنمایی رو میبینن، خیال میکنن اینا نظامن. یعنی هستن، هم واقعا هم هستن دیگه. نظام جمهوری اسلامی کف خیابان و جاده میشه شماها دیگه. یعنی مردم، ببین مردم وقتی میان تو دادگستری، نظام به نظر مردم همونن که پشت میز نشستن، درسته؟ تو مدرسه آموزش پرورش که میرن، نظام از نظر اونا همونن که پشت میز مدیر و اینا. تو خیابون که میان، تو کلانتریا و پاسگاه ها میرن، نظام پلیسه یا انتظامیه یا نمیدونم سپاهه یا کجایه. تو خیابونا نظام، چهره نظام پلیس راهنمایی و افسرشه. هرچی از شماها میبینن اینا میگن آقا این هم شد نظام جمهوری اسلامی. یعنی همین حرفی که شما میری تو یک اداره، تو یک اداره دیگه میری، یک کسی یه چیزی میگه، تو دلت میگه آه این هم نظام. همون رو، همون آدمی که تو اداره بد سوار ماشینش تو خیابون با شما روبرو میشه، باز او به شما میگه آه این هم نظام. پس نظامی وجود نداره الا هم شماها و مسئولین و اینا. همه نظام یعنی همینا، نظام که از آسمون نیومده که، نظام همینا یعنی دیگه. هر کی هست طرف میره تو اداره کارشو درست راه بندازن، میگه بارکلا چی نظام خوبی. به طرف کارشو راه نندازه، اذیتش کنه، یا حتی فاسد باشه بگه آقا مثلا با چیزی بدی و اینا، میگه آن نظام فاسده. چهار تا طلبه آخوند رو میبینه، شانس بیاره آخوند خوبه، عاقل، با تقوای، با سواد، با معرفت، میگه عجب روحانیتی، عجب نظامی. گیره دو تا آخوند ناتو بیفته، میگه آه این هم روحانیت، این هم روحانیت. اینجوریه دیگه. و الا ما یک چیزی به اسم نظام جمهوری اسلامی، یک چیزی به نام پلیس نداریم. پلیس نیست، همین پلیسایان. پلیس یک چیز کلی به اسم پلیس، یا قلمبه نوری او بالا آقا پلیس. پلیس چیه؟ پلیسایان، روحانیونن، آدمای روحانیان. یک کسی تو خیابون، الان شما از یک کشور خارج، الان خود مثلا من گاهی سفری رفتم، طبیعی اول آدم تو خیابونا نگاه میکنه، اولین قضاوت راجع به هر ملتی تو خیابونا صورت میگیره. یعنی از فرودگاه که میای بیرون سوار ماشین میشی تو خیابون، اولین داوری راجع به یک ملت تو خیابونه. خیابوناش قشنگ منظمه یا نه، ترافیکش چجوریه، رانندگی چجوری میکنن، این اولین قضاوت. بعد همطور هی میره جای قضاوت، بعد ته 30 تا از این قضاوت ها رو هم، بعد میره تو یک مغازه خرید میکنه یه قضاوت دیگه، میره کلاش برداشتن گرون فروختن بهش یا نه واقعا شفاف صادقانه هر جا میره قیمت ها یه جوره یا ده جوره، دروغ میگن یا راست میگن، این قضاوت بعدی. هر جا میره قضاوت ها هی شکل میگیره، به معماری ها نگاه میکنه، به رفتار مردم نگاه میکنه، به سر صدای ماشینا نگاه میکنه، قضاوت میکنه. الان بعضی کشورها هستن، هند تو دهلی و شهرهای دیگه، ماشینا پشتشون نوشته لطفاً بوق بزنید. خیلی هایی رو نوشته. من فکر میکردم داره مثلا متلک میگن که میخواد بگه بوق نزنید، ولی میگه بوق بزنید که یعنی بوق نزنید، ولی میدیدم همه بوق میزنن. گفتم این چرا میمیسه بوق بزنید، منظورشه که بوق نزنید؟ گفت نه واقعا، میگه چون اصلا کسی اینجا بوق نزنه میگن بوق ماشینش حتما خرابه. و حتی تو مسیر داشتیم میرفتیم تو، حالا یکی از کشورها اسمش نه، حالا نمیخواستم اسمش رو ببرم، تو جاده داریم میری تو خیابون، جلوش ماشین نبود، راننده بوق میزدی تاکسیه. بهش گفتم آقا چرا بوق میزنی؟ سرمون رفت. گفتم چرا بوق میزنی جلوت که اون ماشینه که اونقدر فاصله داره اینا؟ آقا بوق دیگه، بوق که هست، حالا که بوق هست چرا نزنیم؟ چرا از نعمت خدا استفاده نکنیم؟ از این برم داشتیم ما، یکی از دوستان مسافرت آمد اینجا، از فرودگاه باش آمدیم تو خیابونا، مخصوصا تو شهر خودمون مشهد، ای از فرودگاه که آمد تو خیابون اینا، دیدم به حالت وحشت نگاه میکنه اول، بعد گفت چه خبره؟ گفتم برای چی؟ گفت چرا اینجوری رانندگی میکنن؟ اتفاقی چیزی افتاده؟ گفتم نه، ای عادیشه. گفتم عادیشه، این واقعا فکر میکرد شرایط غیرعادیه، بحرانی چیزی شده. اصلا تعجب میکرد چه جور رانندگیه این. خب حالا میخوام بگم رو فرهنگ یک ملت اینجوری قضاوت میشه. آقا یک فیلم گذاشتن تو اینترنت، صحنه یکی از چهارراهای تهران، چهارراه نیست، 5-6 راه، نمیدونم کجاست، نمیدونم دیدین یا نه، که از هر طرف ماشین داره میاد، موتور، اتوبوس، ماشین، وانت، وقت اینقدر اینا ماهر از لای هم رد میشن که اصلا شاهکار واقعا. بعد این فیلم یکی از کمدی ترین فیلم های اینترنت شده تو جهان که تمام دنیا زیرش کامنت میذارن، یکی میگه این فیلم ساختگیه، یکی میگه نه واقعیه ولی مهارت رانندگی ها رو ببین، یکی میگه عجب مردم بیفرهنگ وحشی، یعنی نه، یکی میگه نه این فیلم ساختگیه برای طنز درست کردن که جایزه مثلا فیلم های کمدی رو ببره اینا. خب اینا اینجوریه دیگه، قضاوت ها گیر یک پلیس افسر بیفته که عصبانی فحش میده، یا خدای نکرده یک کسی یک جایی یک رشوه چیزی فلان، این دیگه قضاوتش همیه. فردا میاد چیزی میگه راهنمای پلیس، بابا اینا همشون رشوه گیرن، حالا مثلا به یک مورد برخورده، 100 مورد اوبری ندیده، ولی از قضاوت اینه، اینا همه دزدن، اینا همه فلانن، تو یک اداره آقا اینا همه تو اداره همه فلانن. این قضاوت تو اینجوری شکل میگیره از اون رفتارهای عادی ماها. دیشب تو فرودگاه داشتم میامدم، سر یک قضیه عصبانی شده بودم با این آقایی که میخواست بلیط کارت پرواز بده، او هم خیلی بد برخورد کرد و اینا، من کنترل خودم از دست دادم دیگه، حالا به هر صورت و داد زدیم و اینا. بعد یک کسی او بغل بود، گفت که به او گفت که حالا اگه این خواننده هنرپیشه چیزی بود که کارش راه مینداختی، به او گفت. بعد دیدم رفیقش هم بهش گفت که نگاه کن اینایی که حرفا رو نمیزنن، یعنی مثل من، اینا همشون همین جوره، اینا همشون همین جوره، ببین چه جوری داد میزنه. حالا ما مثلا تو عمرمون 10 بار تو خیابون تا حالا بچگی، زمان جوونی بچگی خیلی داد زدیم اینا، ولی دیگه از وقتی که کمی محترم و اینا هستیم و اینا، داد و دعوا نمیکنیم که دیگه. 4-5 بار پیش اومده کنار گوشم واسطه میگه نگاه همشون اینا همین جوره. این حالت میخوام بگم طبیعیه، یک نفر رو ببینه باش بر برخورد کنه، اینم نظام جمهوری اسلام، اینم انقلابشون. یک مورد دیگه بگم، مرجو خاص گفتم داشتم کنار خیابون میرفتم، یک کسی ماشینش پنچر شده بود، لاستیک زاپاش نیاورده بود، همونجوری هی چیز میکرد و این جکش هم هی خراب بود، اعصابش خراب، دستاش سیاه اینا، یه مرتبه ما رو دید نظام جمهوری اسلامی رو دید، این با خودش گفت این حتما تو تلویزیون حرفاش پخش میشه، حتما یه کاریه، یه کسیه. بعد دستاش کثیف بود و دستش اینا، بعد جیکت اینم نتیجه انقلاب، اینم نتیجه انقلاب ما. گفتم چی آقا چیکار شده اینا؟ من فهمیدم داره به من چیز میکنه، تیکه میندازه. گفتم چیکار شده اینا؟ گفت اینا فلان جوری. بعد گفت آخرش فهمیدم راسته که زاپاس نداره، تقصیر انقلاب اسلامیه. یعنی اینم هست، ولی یک بخشایش هم فسادهایی هست، خطاهایی هست که اینا رو ما باید خودمون رو اصلاح کنیم. ببخشید. السلام علیکم و رحمت الله.